avait chez nous. J'aime bien. Il n'y a pas vidéo. خب ما در باب حق نشر آزاد اطلاعاتی صحبت کردیم، فرق بین اطلاعات دولتی و خصوصی رو گفتیم، دو تا ملاحظه در باب حکم ارزش نشر آزاد اطلاعات داشتیم، یکیش برمیگشت به اطلاعات ملی و اسرار دولتی، یکیش برمیگشت به تفاوتی که بینه که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بودید کنید. همینطور گفتیم که در اسلام نه تنها نشر اطلاعات خوبه، بلکه حتی بر کسانی که عالم هستن لازمه. متاسفانه یه بخل اطلاعاتی گاهی وقتا در بین شما مهندسان وجود داره و اونی که ملاحظه میشه در سازمان‌هایی که بر اساس فرمان‌های شکل گرفته، دو تا چهار تا آدم که به این نکته میرسن سعی میکنن این نکته رو پیش خودشون محفوظ بدارن، نگه دارن مثل کسی نفهمه، بر خودشون بلد میشن، علاقه به این که این کدا رو یاد کسی بدن و اینا ندارن و خود این معضلاتی رو برای توسعه فناوری در کشور ما ایجاد کرد. البته طبیعتاً یه مشکل دیگه ای هستش که باعث این ویژگی شده و مشکل اینه که بعضی اوقات یا مدیران سازمان ها یا همکاران خود آدم از این کدهای اطلاعاتی به نفع خودشون استفاده میکنن و حقوق مادی و معنوی صاحبش رو رعایت نمیکنن. اگر اطمینانی پیدا بشه که حقوق مادی و معنوی صاحب اون کدها، اما همیشه هم اینطور نیست، گاهی اوقات هم اینطوری که واقعا طرف بخیله، یعنی بخل اطلاعاتی میورزد که به رفیقش بگه مثلا حالا این مسئله حلش اینجوری، یا مثلا فرض بکنی که میگه آن سورس این دیتا تو مثلا به من بده، من یک کاری دارم کنم دیگه بخل میورزم نمیده. این دیده شده. نظر اسلام این هستش که تا اونجایی که امکان داره گفتش که باید انسان دیگران رو هم اطلاع بده. من یه تجربه شخصی دارم، توصیه شخصی بشم. حالا نمونهش یه نمونه دیگه مثال بزنم، مثلا اینا که پرزنت میکنن یه چیزی رو، مثلا یه پاورپوینت درست میکنن، یا بهش میگه میشه این پاورپوینت تو ما بدی، میگه چشمش حالا میدیم فلان، نه مثلا نمیخواد بگه نمیدی، بخل میورزن در این که اون اطلاعاتی که تولید کردن در سخنرانیشون، حالا ادا هم حتی کردن ولی بخل دارن به اینکه اینو تکثیرش کنن به دست هر کسی بدن، اینو با تو اصلا هم دیده میشه، بدل که احساس میکنن خب این یا ممکنه یه تیکش یک چیزی برداری ولی تجربه شخصی من دیده. اگر شما کار تخصصی در یه حوزه کرده باشید، اطلاعاتی که تولید می‌کنید دائما نشر بدید، یعنی شعوری که تولید کننده می‌بینه چه کسی بخل می‌ورزه در اینکه پاورپوینتش رو به کسی بده، معمولا کسانی هستن که همین یه چیزو بلدن، چیز دیگه‌ای بلد نیستن. اما انسان‌های باهوش انسان‌هایی هستن که خب حالا امروز مطالعه کرد، دو روز سه روز مطالعه کرد، این پاورپوینت درست کرده، خودش که نمورده که سه روز دیگه اضافه کنه یه چیز دیگه درست. اون پویایی همیشه توی افراد باهوش هست. من توصیه میکنم که اگر چنین هوشی رو در خودتون پیدا کردی، از دادن پاورپوینت به دیگران بخل نورزید. دو تا فایده داره. یکی این که خود این نشره باعث شهرت کاری شما میشه.
رات شما پاورپوینت رو به همه بدید، سعی کنید به همه بدید، اگه یه نفر دو نفر وقتی نش میدید به همه بدید، یعنی مثلا بذارید روی چیز همه بردن به نام خودتون هم بذارید. اگه بتونید مثلا هر از چند تا از اینا تولید بکنید، طبیعتا شما به اسم اون فند یا به اسم اون کس کاری که داره تولید میشه همین مرتب داره تو مشغول میشه. یکی از ایرادایی که ما معمولا کارامو گره میخوره شناخته شده نمیشیم، کارامو محصول میشه توی گوشه ای و بعد مرگمون بالا آیا کسی اون کتاب رو نوشته رو چاپ بکنه، بهش اهمیت بده، بهش اهمیت نده، یکی دلاش همین بخورتی داده. خود من یه بخشی از شهرتم رو از برای این چیز اخلاق فناوری اطلاع از ناهی همین به دست بودم. هرچی پاورپوینت میکردم فرداش اینو میدادم یه مسئول روابط عمومی داشتیم، میدادم گفتم اینو مطالبش رو در بیار تبدیل کن به یه خبر بذار رو سایت. البته باعث شد که مثلا بعضی وبلاگ ها مطالب رو نقل میکردن به نام خودشون، این اتفاق هم افتاد، ولی خب اونا که دیگه دوباره نمیتونن یه مطلب دیگه تولید کنن به نام خودشون، باید دوباره صبر کنن تا من یه چیزی تولید کنم دوباره. اینه که اگه انشالله توی رشته سعی کردید مطالبه کنید، نشر اطلاعات خودتون به نام خودتون دریغ نورزید، این باعث برکات زیاد میشه. اصل برکتش هم الهیه، اصل برکتش هم وقتی شما بخیل نباشید خدا هم بخیل نمیشه دیگه. شما امروز یه چیزی به ذهنتون رسید، سه صفحه پنج صفحه مطلب تولید کرد، خب این عنایتی به شما شد، این فرصتی که در اختیار شما قرار گرفت. من همش هم نمیخوام بگم مثلا یه چیزی به آدم وحی میشه یه چیزی، نه، همین که انسان توفیق پیدا میکنه مطالعه کنه یه چیزی تدوین کنه، این یه عنایته. همه چی این توفیق نداره، یعنی مثلا 3 روز از عمر شما گذشته موفق نشدید که چیزی رو تولید کنید، این خودش یه عنایته که آدم موفق میشه که چیزی رو تولید کنه. من تجربه شخصی میگه که هر چی آدم بیشتر بده به دیگران خدا بیشتر بهش میده و توفیقاتش هم بیشتر میشه. فکر میکنم هم دلایل این جهانی داره هم دلایل آن جهانی، هر دو تاش داره. ولی خداوند متعال میفرماید که حضرت امیر میفرماید که حضرت امیر صفحه 146 از کتاب حضرت علی به سند موثق نقل شده است که خداوند پیمانی با علما دارد که علم خود را نشر دهند. بخاطر کسی چیزی بلده باید اون چیزی که بلده به دیگران یاد بده، بخل نورزه. البته این منافاتی با حق مالکیت فکری نداره، قبلا هم توضیح دادیم که آدم در این حال که حق مالکیت فکریش محفوظ باشه نسبت به مطالبی که نوشته، در این حال نشرش هم بده، توسعه بده، تیراژ کتابش رو به جای 1500 تا بکنه، خیلی خوب. در این جانب یه تذکر داریم از باب روایتی در معانی الاخبار و امایه 102 تا نقل کردن، اعظم الناس قدرن من ترک المال، یعنی با ارزشترین مردم ها کسی است که کارهای که به دردش نمیخوره مقصودش نیست رو رها میکنه. انا یعنی قصد کردن، معنی از همین انا یعنیه، معنی یاش هم مشدده در عرب، یعنی چیزی که مورد قصد واقع میشه، خاطر این معنی بهش میگن، چون یه لفظی به زبان میاریم که ازش یه معنی، یک مقصودی داریم، اون مقصود رو میگن معنی. مالا یعنی چیزی که آدم قصدی نداره، تصمیمی برش نداره، برنامه‌ریزی برش نکرده. خب این چیزا رو رها کنید دیگه. مثلا شما دارید رد میشین اینجا میمونید، مثلا دو نفر دارن دعوا میکنن، حالا ببینید حالا وقت قصد خیر داریم خواهد جدا شو کنید اون حرف میگیم، خب ببینید چه خبره، چه کار داری، کارت برسه، تو که آدمی نیستی بیای حالا اینا رو سوا کنی از همون اینا، حالا ببینید چه خبره. انقدر از این خبرات تو عالم هستش که آدم لزوم نداره که آدم از هر چیزی خبر داشته باشه، هم جسد بودش تو از اون ناس قدرن من ترک مالا، یعنی و ارزشترین مردم ها کسی که کارهای بیهوده را، من ترجمه کردم کارهای بیهوده ولی دقیقش هم یعنی چیزی که مقصودش نیست رها کنه. نکته دوم گفتیم علم ملازم عمله و انسان اگه چیزی یاد گرفت حتما باید بهش عمل کنه، اگه عمل نمی کنه معلومه که پاش دیره. سومی که برخی از این اطلاعات هم موجب گمراهی و ضلالت میشه، حتی این مربوط به آدم های غیر فرهیخته و ناباسواده، حالا انسان که نمیتونه قدرت تحلیل ندارن، بعضی بچه ها حالا بین دانشان پیدا میشن، بعضی ها واقعا قدرت تحلیل ندارن، قدرت پذیرششون خیلی بالاست. این افرادی رو داریم قدرت پذیرششون خیلی بالاست، خیلی زود
هرچی رفیقشون میگه همراه میشن. بعضی نه استدلال میکنن میگن چرا چجوریه، بعضی نه چی بهشون میگه لذا یکی یه چیز دیگه فردا بهشون بگه به اون سمت میره. از اینطور اینجور افراد بهتره که از پیشاپیش خودشون محدود کنن نسبت به بعضی از اطلاعات. ذاتن یه آدمایی هستن که خیلی زود یه خبر تو میتونن باور کنن. یکی از دوستان میگفتش که نه من از همه امور خبر دارم. گفتم چی تو خبر داری؟ گفت همه چی که بی بی سی میگه من میخونم. گفتم خب این اول گمراهیته، چون تنها کانال اطلاعاتی بی بی سی. میخوام بگم بی بی سی بنگاه خبر پراکنی بدیه که البته هست، منظورم این نیست. منظورم اینه که انسان فقط یک کانالیزه بشه، از یک بنگاه خبری خبر بگیره یا از یک خط فکری روزنامه بخونه، این به صورت طبیعی موجب ضلالت انسان میشه، تضارب آرا در معرضش قرار میگیره. هر دو طرف هم همونجوره. لذا توصیه شده در اسلام که آقا هر حرف همه رو گوش بدید. اگر خب تحلیل میتونید بکنید. شخصیتایی که نه تحلیلگر نیست ذهنشون، که هر کی چی میگه باور میکنن، بهتر که سراغ این امور نرن، بهتر که وارد حوزه سیاسی نشن، چون این آدمایی هستن که هر کی حرف بزنه به همون سمت تمایل میده. حالا اینم که گفته شده که برخی از اطلاع موجب ضلالت و گمراهی است، اشخاصی هم که دارن گوش میدن خیلی مهمه. لذا استثناء کردیم، گفتیم اگه این محققی داره تحقیق میکنه، مطالبی میخونه، بالاخره باید کتب ضلال رو هم بخونه و از روی او تحقیقاتی انجام بده، خب طبیعتاً اونا هم اشکال نداره. خب نکته بعدی که میخواستیم اینجا براتون عرض بکنیم بحث سانسور و تعریف پالایش محتوا بود. خب به مناسبتی بعضی نکات رو ما واگذار کنیم به خوندن خودتون. این نکات جالب و خواندنیست ولی پیچیده نیست که نفهمید. اینا رو میتونید بخونید، بخش 6-4 رو بخونید خودتون. خب نشر محتواهای هرزنگاری صفحه 154. اطلاعاتی که در معرض فیلتر یا سانسور قرار میگیرن بعد دو نوعند. گاهی نشر برخی اطلاعات بد است به دلیل نتایج آثار بدی که در پی دارند. در این حال بحث اخلاقی از نشر این نوع اطلاعات بستگی به نتایج و آثار نشر آنها دارد. گاهی نشر برخی اطلاعات نه فقط به خاطر نتایج و آثار بدی است که در پی دارد، بلکه علاوه بر آن خود آنها نیز ذاتاً بد است. خب ما برای اینکه این قدرت تحلیل اخلاقی پیدا بکنیم، من یه مثالی اول بزنم. عرض می‌کنید که آقای پوسکو در حال بیل زدن باغچه منزل خودش است. از این بیلای کوچیکی هست اینجوری بوده است. منظور اون اینه که الان کلا کردن باغچه رو خوب بدیم. خب حالا اینه اگه ما بخوایم از نظر اخلاقی تحلیل کنیم. ما برای اینکه یه همچین فعلی این الان داره چه کار میکنه این آقا، اگه بخوام تحلیل کنیم ببینیم که این آقا داره چه کار میکنه، نشسته داره با بیلچه باقچه قدیه میکنه. من به نظرتون میرسه داره این آقا چی کار میکنه؟ این یه مثال نیست، یه فیلسوف اخلاق انگلیسی زده های مکین داره. به نظرتون این آقا داره چی کار میکنه؟ داره باقونی میکنه. یه احتمال شد یه فکر میکنه میتونید ابداع احتمال کنید که چه کارهای دیگه این ممکنه بکنه؟ داره دنبال یه گنج میکرده، یه چیزی دفن کرده میخواد پیداش کنه دیگه.
یکی کوشش رو کنه.
گفتیم اینه تحلیلش کنید.
گفتی اینه تحلیلش کنی که این آقا داره چیکار میکنه، یکی که دوستان گفت داره باغبونی میکنه. یکی دوستان گفت داره چی خیلی دفع یا در میآورد. حالا اون آقا نوشته بود همسر خود را راضی میکنه. یعنی خانوش بهش گفته با این باغچه خیلی کسی برو دیگه کنه، باغبانی خیلی کار نداره اصلا، خوشش هم نمیاد، بچه هم قصد باغبانی نداره. تو خانوش تو نیستی گفته این میخواد خانوم راضی کنه. گفتی چی؟ داره اطلاف وقت میکنه، رفته اداره اعصابش خوب شده، رئیسش دعواش کرده، قطع میکنه بولا الان گریبان یکی رو میگه نشسته حالی بوده دقیقه دلیش رو سر این زمینه خالی میکنه. کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، حالا بهتره وقتی که حالش خوش میسه و باید تنها باشه. حالا داره وقتش رو بسلا میگذره یه جوری که دقیقه آرامش بهتره. خب حالا چیزایی دیگه هم نوشته بودیم، نوشته بود که با همسایه خود لجبازی میکنه. یه همسایه بدی داره، این همسایه من خدا رفته کلی مثلا توک کاشته، این باغچه رو درست کرده، این روز داره شیشه اینو شکنده، این هم میاد شروع میکنه به اون چیزی که او کاشته رو در قدر حرف میگیرم. خب ملاحظه میکنم که یه کار ساده که به این بسیتی که مثلا میگفتم که بیل زدن باغچه هست که شما در بد و هم این کردید که باغبانی میکنه، وقتی این کار تحلیلش کنید ببینیم انواع کارهایی هستش که احتمال تحلیل این فعل میکنه. بنابراین فعل یه وقتی که نگاه میکنیم بهش میبینیم که ملاحظات متنوع و متعددی روش هست، بسته به اینه که چه نتایج و آثاری سنجا بریم سر در پی اون فعل میاد. یعنی بعد از اینکه ما باغچه‌بانی کنیم، حالا یا باغبانی محقق شده که نتیجه خودش اون دیگه نتیجه، یا چیزی رو دفع میکنیم پیدا میکنیم باز نتیجه شه، یا همسر خودمون رو راضی میکنیم باز نتیجه شه، اصلاح به وقت میکنیم میکنیم که عصبانیت رو نتیجه میکنه، یا با همسایه‌مون داریم نجبازی میکنیم که باز نتیجه میکنیم. علاوه بر این قصد و نیت فاعل خیلی مؤثر در تحلیل این فعل. یعنی ما ببینیم خسرو وقتی داره بیل میزنه قصدش از این کار چیه، چه قصدی رو داره دنبال میکنه، باز این متفاوت میشه. حالا یا بسته به نتایج و آثاری که داره، که قاعدتا هم نتایج و آثار معمولا مقصود طرف هست، این تحلیل این فعل برمیاد. حالا وقتی که ما میخوام بگیم این کار خوبه یا بده، به نظر شما این کار خوبیه یا کار بدیه؟ بیل زدن باشه خیلی معنوط میشه به اینکه ببینید این آقا چه نیتی داره، یک دو چه نتایج آثاری بر فعلش چی مترتب میشه. مثلا بزنم این آقا میخواست ببینید چقدر پیچیده میشه، من خوب دقت کنید، این آقا رفت بیل بزنه که چیکار کنه که کاشته این همسایه رو با همسایش لجبازی کنه. یعنی همسایه دیروز یه چیزی کاشته بود، میخواست لجبازی کنه، این کار بکنه، همه گلایی که اون کاشته بود با این بیلا در آورد. غافل از این که گرچه این داره لجبازی میکنه، یعنی نیت قتل لجبازی هست، ولی آنچه که واقع میشود، یعنی این قصد فاعل میشه، نتیجه فعل یه چیز دیگه است. چرا؟ چون این آقای همسایه بعد اینکه این گلا رو کاشت، رفت بالا خانمش بهش گفت چه گندی به این باغچه زدی، چه تو گفت چه گلایی کاشتی، هم میرفتی گل رز میکاشتی. خلاصه یه دعوای جنجالی این شوهر گفتش که آقا خب حالا فردا میریم اولش مشکل این دعوا چرا میکنی، من فردا میرم همه اینا رو میکنم جاش جای چیز دیگه میذارم. بعد از اون بالا نش خسته شده بود، حالا کاشته بود، از اون بالا نگاه میکنه یه همسایه اومده داره اینا رو میکنه، او از اون بالا میگه خدا پدر مادر تو میاد من خاطر دوست دارم که وقتی گله میشم همون دوست دارم بود تو داری کارو برام. نتیجه فعلی که داره میشه اینه که همسایه خوشنود میشه از کارش ذاتن. ما اگر تا اینجا خود اینو بخوام تحلیل کنی، باید حتما اینو بدونیم که این قصد فاجعه باید قصدش چی بوده؟ همسایش هرس بده. حالا چی بگیم این هرسش بده؟ عذیت کنم، عذیت و آزار دیگری قصدش بده، اما این محقق نشد. اون چی که محقق شد چی بود؟ خوشنودی همسایه. حالا سوال من اینه، اگر اون آقا، یعنی آقای خسرو، میخواسته با همسایش لجبازی کنه، ولی اون چی که واقع شده خوشنودی همسایش بوده، شما این فعل رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی در این حالت، ما حتما نتیجه گرا هستیم، ما وظیفه گرا نیستیم به معنی که کانت میگه، البته وظیفه گرا هستیم به معنی که حضرت امام میگه. اون رو با فرق می‌کنه، حالا بفرمایید الان این کار بالاخره خوبه یا بده؟ الان این آقا که داره باغچه رو بیل میزنه کار خوبی داره میکنه، کار بدی میکنه؟ کار بدی میکنه؟ یک مهمه، اینقدر مهمه که بگیم الان داره کار بدی میکنه؟ آخه کار بدی محقق نشده که. اون چی که مهمه، درسته که اینجا قصد فاعل منفی بوده، ولی در واقع اون چی که واقع شده که چیز بدی نبوده که. حالا من در مقابل شما یه استدلال دیگر رو مطرح میکنم. اون که مهم اینه که اگه یه روزی خدا بخواد، یا حالا اون کسی که رئیس ماست بخواد گریبان اینو بگیره، مهم اینه که اتفاق بدی نیفتاده. حالا این هزار یک نیت هم که کرده باشه، مهم اینه که اتفاق بدی نیفتاده یا نه. اونطور که شما بگید مهم اینه که این قصد بدی داشته.
حالا ببینید، حالا من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که واقعا تحلیل یک فعل به این سادگی ببین چقدر پیچیده است. ما میتونیم این سلسله رو بسیار ادامه بدیم.
یعنی من هنوز میتونم تا 10 لول دیگه اینو ادامه بدم که توش نسبت مفیده بیاد. یعنی میتونم اینجا فرض میکنم، بشین یه وقتی فکر بکنیم، میتونم اینجا فرض میکنم که همسایه خوشنود شد، ولی کافل از این که اون گل بعدی رو که میذاره بعدا اون خانم میگه بابا همون اولی بهتر بود، واسه اینکه بدتر از اون شد برو همون رو بزن. یعنی نظر اون خانم عوض میشه و در نهایت اون چیزی که واقع میشه در همون چیزی که اول واقع شد. این قضیه رو پیچیده تر میکنه، نمیخوام بگم نمیشه ازش، ولی این میتونه ادامه پیدا بکنه، میتونه افراد دیگه ای درگیر بشن. یعنی اون مثلا یه مادر این خانم هم بیاد باز یه اظهار نظر دیگه ای و در نتیجه یک منفی دیگه ای و یک نتیجه دیگه ای مقاصد افراد متعددی درگیر بشه. یعنی مثلا ما علاوه که قصد خود این طرف رو دیدیم، قصدهای دیگه ای رو اضافه کنیم اینجا که بعد نتایج متنوع‌تری باشه. یه دوم می‌بینید که یک لوگاریتمی پدید میاد که جمع‌بندی کردن شروع شد. واقع قضیه اینه، تحلیل فعل انسان بسیار بسیار پیچیده است. هیچ وقت سعی نکنید با دیدن یه رفتار ساده از یک کس بخواد کل زندگی و شخصیت یک کسی رو تحلیل کنید، چون امر بسیار پیچیده است. دو تا پیچیدگی داره، یه پیچیدگی دنیایی داره که از این آثار و نتایج حاصل میشه، یه پیچیدگی ذاتی داره که کسی جز خود فاعل ازش اطلاع آگاهی نداره. اون پیچیدگی است که منویات، یعنی مقصود افراد، اونا رو تولید میکنه. این که واقعا من الان اینجا اومدم دارم با شما صحبت میکنم، به چه قصد و غرضی دارم صحبت کنم، بسیار پیچیده است، حتی برای خود آدم انقدر پیچیده است که گاهی اوقات خود آدم هم متوجه نمیشه که بوده چه قصد و قرضی. البته حالا از آدم بپرسن میگیم خب ما اومدیم خدمت کنیم، درس بدیم، چیزی خیلی از این نمیگیم، ولی واقع مطلب چیه؟ بسیار پیچیده است. رضا گفتن خودشناسی خیلی مهمه، به خاطر که انسان میفهمه داره چیکار کنه صبح بشه. پیچیدگی رو بعدن. خب حالا من چرا گفتم؟ توجه کنید اینا عقلانیت اخلاق. ما معمولا گاهی اوقات این عقلانیت ها رو به کار نمیبندیم، قضایا رو بسیط میبینیم، در اون بساطت سعی میکنیم با همون گام اول که باغبانی خیلی ساده از کنار یه خیلی رد شیم، یا خیلی ساده او رو تحلیل کنیم، در حالی که فعل انسانی به هیچ روی قابل تحلیل بسیط نیست به هیچ منتها. حالا ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که این آثار و نتایج فهرست کنیم، بالاخره ما داریم زندگی میکنیم، خیلی میخوام زندگی کنیم، باید ارزیابی به روی احوال دیگران داشته باشیم. اگه بخوان دیگران رو بشناسیم، خواهم باش رفیق بشیم، خواهم باش دشمن بشیم، خواهم باش زندگی کنیم، باید تحقیقات درستی بده به اخبارش رو شده، نهایت تلاش خودمونه میکنم. من اینجا این مثال رو زدم فقط بگم که تحلیل اشخاص که پیچیده‌ای اصلا شناخت اشخاص خیلی دشواره. گاهی اوقات یه زن و شوهر 20 سال با هم زندگی میکنه، بازم هنوز این شناخت عمیق پیدا نمیکنه، چه برسه به افعال و رفتار. حالا البته ما یه وظایفی داریم، من حالا اینم بگم چون وظیفه داریم در اینجاها تحلیل خوب همیشه بکنیم، وظیفه دینیمونه تا اونجایی که میشه. روایتی داریم که ضعف الاخیق علی سبعین مشغولا، یعنی اگه یه کاری دیدی یه رفیق رو داره میکنه 70 تا محمل داشت درست، یعنی این گونه لابود منظورش این لابود مفکر میده، حالا از دهنش اینجوری در رفته، حالا حواسش این فردا پشیمون میشه. سعی کن این فعل رو به نحو فعل خوبی به خصوص در زندگی زناشویی چه چیزی درست بشه. همینطور نتیجه افعال رو هم که عرض کنم بزرگ شما که فرق نمیکنه، هم در نامه قصد فعل که خوب هم امور مخفیه اینتنشناله، هم راجع به اپیرنس و ظهور و بروز فعل که نتایجی است که معمولا قابل لمس و محسوس. خب حالا ما این تیکه رو باز حذف میکنیم، یعنی ما این تیکه رو پاک میکنیم، میریم سراغ همین فعل. آقای خسرو در حال بیز زدن باز چه منزلش، کار خوب میکنه کار بد میکنه؟ شما در پاسخ سوال من میتونید یکی از اون مسائل بگیرید و تحلیل بکنید، بگید اگه با چیزی رو داره دفع میکنه اشکال نداره، خب دفع میکنه. اگه میخواد همسرش رو راضی کنه خب خیلی خوبه، مثلا همسرش رو درست کنه سوال کنه، داره اطلاف وقت میکنه، بس ببینید که چه غرضی از این اطلاف وقت داره، چون باز افعال میتونن اغراض تو در تو داشته باشن. یعنی داره اطلاف وقت میکنه که چی؟ یه داره خواهم اطلاف وقت کنم که عصبانیت هم خواهم بزن، خیلی خوبه اطلاف خوبیه، ولی اگه بگه اطلاف وقت میکنم چون حوصله هیچ کاری رو ندارم، خب این بی حوصلگی کار بدیه، انسان باید بی حوصلگی رو از خودش دور کنه. وقتی کسل در روایات این که سالت حوصله نداشتن، این نشانه شیطانه، یعنی یه جوری شیطان به آدم بسوخ بکنه که آدم کسل میشه، حوصله نداری اصلا با ایشی حد بزنی، با ایشی هیچ کاری یه درس بکن یه حوصله ندارم، یه بریم فیلم ببینیم یه حوصله ندارم، یه بریم پارک یه حوصله ندارم، هر چی بشه یه حوصله ندارم، نشسته خونه خوشه خونه یه حوصله ندارم. این نشانه شیطانه، یعنی شیطان بالاخره در وجود انسان رو تبدیل کرده به موجود بی‌خاصی. اگه داری اضافه وقت می‌کنی چون کسلی، البته حالا همه ما کسل میشیم، معادله بعضی از چیزا هست که چاره ازش نیست، خوام بگم ولی بدونیم که وقتی به اون حالت به اون دست میده چه حالتی به اون دست میده. این اطلاف وقت داره میکنه، باز این اطلاف وقت میتونه مغاز خیر داشته باشه، میگه خب دارم عصبانیت همون میخوابه، باز میشه سوال کرد، این سوال تموم نمیشه، این سوال خیلی سوال جذابیه و در نهایت هم به فلسفه اخلاق میرسه. خب چرا داری عصبانیت میخوابه؟ یه دلیل دیگه ای باید بگی دیگه، خب من برم بالا بچه‌ها می‌زنم، نمی‌خوام بچه‌ها، چرا نمی‌خوای بچه‌ها بزنی؟ اینا سوالا ادامه پیدا می‌کنه، بحث نمیشه. این حالا من چون مورد بحثم نیست نمیگم کجا باید خط بشه، ولی اجمالا بدونید که پیچیدگی خاصی داره. اما حالا ما اونی که می‌خواستم از این مثال بهتون بگم این نکته است، متوجه کنید مطلب اصلی اون هست، مطلب اصلی اینه که تحلیل یک فعل وقتی می‌خوام خود اون فعل رو تحلیل کنیم از نظر اخلاقی، نباید با توجه به مقاصد فاعل یا نتایج فعل رو تحلیل کنیم، خودش رو تحلیل کنیم. یعنی ما منصرف میکنیم، هیچ فعلی منصرف نمیشه ولی منصرفش میکنیم از تمام مقاصد فعل و مقاصد نتایج فعل، از همه اینا میکنیمش، اینا رو ازش جدا میکنیم، خودش رو نگاه میکنیم، خودمون فعل رو نگاه میکنیم. خودمون فعل چیه؟ الان اینجا گیل زدن، حالا تا حالا گیل زدن بگیم باغبانی کردن، خودمون فعل چیه؟ داره باغبانی میکنه دیگه، به هر حال مشغول باغبانی، خود این فعل خوبه یا بده؟ اگر میخواید به تحلیل عقلانی درست کل اون جای بعدی برسید، اول باید تک تک خود افعال رو فی نفسه به خودی خود به تنهایی بتونید تحلیل. پس ما دو جور تحلیل فعل داریم، یک جور تحلیل فی نفسه که ما تو فارسی بهش میگیم به خودی خود، یک جور تحلیل با توجه به مقاصد و نتایج. مقاصد یعنی مقاصد فاعل، نتایج یعنی نتایج فعل. چه ما در فلسفه اخلاق اگه بخوایم توفیقی داشته باشیم در تحلیل های مؤخر خودمون، باید اول بتونیم افعال رو فی نفسه و به خودی خود تحلیل کنیم. من الان دارم چه قدم میزنم؟ درسته؟ دارم چه کار میکنم؟
قدم زدم دیگه، رفتم اونجا اومدم. نه چی کار دارم میکنم حقیقتا؟
اینو دو جور میشه تحقیق کرد. یه وقت با توجه به مباحث و نتایج، مثلا بگیم من دارم قدم میزنم تا اینکه شما این حواستون به من بیشتر جلب بشه، چون یه جا بشینه بیام اون کردم که به من نگاه کنید خواب کنید، من یه بلش اینقدر راه برم چون مجبورید سرتون بگیم برو بر کنید، هوشیاریتون به مطالب من بیشتر، بنابراین من دارم توجه شما رو جلب میکنم. خب این میشه با توجه به مقاصد و نتایج فعل، این یه جور تحلیله. یه جورم نه، اصلا ما به مقاصد و نتایج کار نداریم، کلا اگه یکی راه بره داره چیکار میکنه؟ خب داره راه میره دیگه. حالا سوال بعد این در حوزه اخلاق اینه که اگه داره راه میره کار خوب میکنه کار بدی میکنه؟ این پرسش کلیدی است که خوب و بدی با توجه به اموری که فی نفسه مربوط میشه باید در نظر بگیریم. گاهی اوقات ما این دو امر رو فرض میکنیم، یعنی مثلا میام نشر آزاد اطلاعات تحلیل کنیم، یه نتیجه ای رو فرض میکنیم، مثلا میگه نشر آزاد اطلاعات باعث میشه هر کس تایید بشه بگه خوبه دیگه، یا یه قصدی رو فرض میکنیم اینو میگیم، مثلا میگیم نشر آزاد اطلاعات باعث توسعه دموکراسی میشه، از این جهت خوبه. خب ما نشر آزاد اطلاعات رو با توجه به مقاصد و نتایجی که از اون فعل اخذ شده داریم، یا میگه نشر آزاد اطلاعات باعث ایجاد هرج و مرج در دستگاه های خبرگزاری میشه. حالا ممکنه بر اساس نتایج مقاصدیه، اما اون چیزی که ما داریم الان اینجا میگیم این استش که ما اگر بخوایم افعال رو به خودی خود تحلیل کنیم، تا اینجاش مقدمه بود، اگر بخوایم افعال رو به خودی خود تحلیل کنیم، این تحلیل به خودی خود سه نوع در اسلام در مکتب شیعی سه نوع، یعنی سه نوع فعل وجود داره که به خودی خود قابل تحلیل داره.
آره.
آره.
یعنی به خودی خود تحلیل کنیم، یعنی
نمیگم خوبه، میگم اگر بخواهیم تحلیل درستی ارائه بدیم، گام اول اینه که ما خود فعل رو فی ذاته‌ای بتونیم تحلیل بتونیم ارزیابی خوب و بد داشته باشیم. ما وقت دارم یه مطلبی رو میخوام بگم که دیگه اینا تو فصل اخلاق مبوده، اینا تو درس تدایی مبوده. تحلیل فی ذاته‌ای خود فعل سه گونه گفتن که علمای سنت ما گفتن که سه گونه میشه افعال رو تحلیل کرد. این همون بحث واقع گرایی که قولشو داده بودم بهتون، بحث واقع گرایی که قولشو داده بودم، واقع گرایی از نظر مکتب شیعی. در حوزه اخلاق و ارزش سه نوع تحلیل وجود داره. بعضی از افعال هستن که فی نفسهی خوبه، یه خوب یا بده، یعنی ما میتونیم بگیم اینا خوبن یا بده فی نفسه، و هیچگاه هم برعکس نمیشن. برعکس نمیشن یعنی چی؟ آره، یعنی اینجوری نیست که این کار که الان خوبه یه خوب بد بشه. مثلا باغبانی، مثال باغبانی یه وقت خوبه یه وقت بده، اما بعضی از افعال هست هر کارش میکنی خوبه، هر جوری در نظر مقاصد رو چی هر جوری در نظر بگیری افعال خوبی هست. چی
مطلبه؟
یعنی میگن ضرورت ضروری هست، مثل عدالت، مفهوم عدالت در مقابل ظلم، یعنی ظلم همیشه بده و عدالت همیشه خوبه، یعنی هیچ نوع شرایطی رو نمیتونید فرض بکنید که در اون شرایط شما دارید عدل رفتار بکنید، اما اون شرایط که زمینه بشه کارتون از خوبی یه بود تبدیل بشه به چی؟ میشه فرض کرد که شما دارید باغچه‌بانی میکنید کار خوبی میکنید، بعد یه شرایطی کنارش بذارید که یک باغچه‌بانی که تا حالا خوب بود حالا بشه چی؟ بشه بعد باغچه‌بانی، این خاصیت داره. اما عدالت کرد ورزیدن و ظلم کردن هیچ گاهی خاصیت نداره، نه همیشه خوبه وقتی چه خوبه و همیشه بده. این دو مثال
حالا بذار
هیچ چیزی که گفتن به دلازه پیدا نمیشه. حالا من یکی دو تایی که پیدی کرمانو یادم میده، بسیاری از افعال هستن فی نفسهی خوبن، خوب یا بدن، اما در شرایطی مبدل میشود به اگه خوبه میشه بد، اگه بده میشه چی؟ اینو میگن بله، اینو میگن حسن و قبحش، اینو بهش میگن حسن و قبحش ذاتیه، حسن و قبح ذاتی اصطلاح طلبی میشه، اینو بهش میگن حسن و قبح اختزایی. یعنی اقتضایشو داره که خوب باشه. مثل چی؟ مثل راست گفتن. راست گفتن اقتضاء خوبی داره. یعنی اگه هیچ شرایطی رو در کنارش در نظر نگیری، خود به خود نگاش کنی، این کار خوبیه. راست گفتن این کار خوبیه. اما میشود در شرایطی، حالا شما میگید استثنایی، من نمیگم استثنایی، خاص. نگاهی بودم استثنایی است، خیلی هم عامه. در شرایطی خاص میشود فرض کرد که در اون حالتهای فرضی این کاری که قبلا خوب بوده بشه بد. مثل راستگویی، راستگویی فی نفسهی خوبه. حالا این فی نفسهی رو ما میگیم لوکلیه و طبعه در عربی، لوکلیه و طبعه یعنی به خودی خود، یعنی اگه خودشو با خودش تنها بذاریم چیز دیگه به این زمینه نکنیم. از کجا میاره؟ ذاتیه دیگه.
یعنی
بعد وجدان
طرف
بگیم وجدانیه برای اینکه اگه گفتیم وجدانیه عالی مکتبی شده با مکاتب اخلاقه بخش نمیشه، ولی الان توی اسلام مکتبی که رایج هست میگن اینا
وجدانیه.
نه آدم
یکی
میگه تنده تا فرده خوبه یا برده خوبه دیگه به اطراف نبوه چکار بردیم همه مثل یکی از خصلت های حیوانی احساده از خوش نمیتونه جدا شده. اگه کسی بچهش تربیت بکرد باید خوصی چه
تربیت
چی؟
تنبیه
حالا برسیم اجازه بده چیزهای مثالهای روشن بزنیم این سفرس معلوم شد تا یک به یک برسیم. بنابراین بعضی از امور فی نفسهی خوب هستن مثل راستگویی، اما شرایطی پیش می آید مثل چی؟ اما در شرایطی خاص همین راستگویی بعد اینا با هم منافاتی نداره دیگه، چون اونی که گفتیم خوبه در چه حالتی گفتیم خوبه؟ فی نفسه، یعنی به خودی خود. اما الان که میگیم بده یه شرایط خاصی رو در نظر گرفته، مثلا که فرض بکنید بله من 12 سالم بود خوابیده بودیم تو ایوان منزل نارمک موهم مولا، خیلی نارمک ساخته شد یا اون زیاد شد مثل الان. این همسایه روبروی ما ساعت 2:30 شب برادرش از سفر آمد با یه تریلی که یه ساعت این خواهرشو ببینه بره. این تریلی هم میگن که وقتی روشنه دیگه خاموشش نباید بکنی، باید این دیزل باید همجور روشن باشه، چون اگه خاموشش بکنی بعد دوباره بخوای روشنش کنی باید سرد بشه داره. این تریلی هم قار 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 داشت کار میکرد، تریلی هم تریلی ثابت دود اصلا برداشت ایبون و میبون همه چی رو دودی کرد. والده ایمام خیلی مشامش حساس بود، همون لحظه اول از خواب بیدار شد حس هنوز هم همینجور هنوزی چی بوی سفته که هیچی نفندهشو میفرد. من اصلا که بلنش برو به این بگو، حالا دوست خودش بود این خانون که روبرو بود دوست خودش بود شنست یه وقتی اصلا با میشه دیگه خیلی بچه هست بلنش برو این بگو این بره ماشینشو خاموش بکنه اینا مرون نمیشه برم نصف میشه چی بگیم در خونه مردم بزنیم بگی بخواب گوه نه بلند شو خلاص ما رو زور که بلند شد بلند شدیم رفتیم درست رو خانون نکنیم ببخشید اگه میشه این ماشین میتونم لطفا خاموش کنیم اون کار بخواد گوه نمیشه حالا هم تازه داداشش رسیده بود اینا نمیشه بازگه چی بگیم نمیشه دیگه چی کارش کنیم برگشت والدم به من گفت چی گفت چی شد گفتم گفت الان خاموش میکنم پروژشن رو گرفت خوابید و اتفاقا 5 دقیقه دیگه نمیدونم چی شد بیا رفت یا خاموش کرد خودت خاموش شد این قضیه گذشت ما رفتیم و فردا اومدیم دیدیم این خانوم اومده پیش والده ما به ناراحت شد دوست صمیمی بودن با هم که ببخشید معذرت میخوام عجب اشتباهی بود که حالا وارد ما نمی فهم مثلا چه اتفاقی بوده در حالی که من اونشب اگه این حرف رو بهشون میزدم ایشون بلند میشد میرفت در خونه طرف آره ماشین رو خاموش میکرد یه چنین روحیه‌ای داره که مثلا خب حالا آره ما با یه مثلا تنطیفی یه چیزی شبیه تو حالا ما موقع بچه بودیم چیز دارم نخونده بودیم ولی این فعل از ما سر دارم یه دروغی رو بودیم بعد هم خیلی راضی بودیم از این دروغی که بود بعد که فهمیدم که چه اتفاق افتاد گفتم چه دروغ مشکلی بود نه که اون بنده خدا شب ها
قصد تو نجات خودت
میکنه
خیلی دقیق تحلیل میکنه ولی جواب حالا اینجور که ایشون تحلیل میکنه نه فعلا ما خوب نه ما خوب در ریم از زیر بار مسئولی هم
ولی اگه اون چیزی که من دارم تحلیل میکردن تا حالا دیست دارم تحلیل میکردن که حالا من اگه اینو بهشون بگم یه شرری بپا میشه من نگران اون شره بودم نه که خودم خلاص کنم نگران بودم والدی الان برشی بره اونجا یه بایی چیزی دیگه و ایشون هم حتما این کار به نظر من باش شناختی که من دارم حتما یه اتفاق خیلی محتمل بود یه اتفاق ممکن بود بیفته بعد دیگه خب جمع کردنش اینا خیلی مشکل میشد من برای اینکه دعوا نشه ذاتن حالا نمیدونم که میخواد قصد خیر داشتم ولی از دعوا خوشم نمی اومد دوست نمی داشتم کسی با کسی حالا حداقل مثلا مادرم با کسی دعوا شه
حالا
من حالا بچگی و
نوجوانی
خب بنابراین میبینید که راستگویی حالا اگه این مثال رو چه جوری ظاهری تصدیق تصدیق نکنی بعضی وقتا حالا مثال زدم مثالای کلی زدم ما مثال خاص داریم این شرایط خاص رو همیشه شرایط کلی در نظر گرفت همیشه موارد جزئی موارد جزئی مثل این مثال که من زدم ولی موارد کلی مثلا بگید هر جا که مثلا گفتن که اگر شری به پا میشه شما دروغ بگید مثلا حفظ جان دیگران اینجا دروغ گفتن مجاز شده شد حفظ جان خودتون اینجا دروغ گفتن آیه قرآن داریم اومدن عمار رو گرفتن اینا مادرشون و پدرشون رو کشتن گفتن کفر بگید به زبان یعنی بیاد بگید که ما مثلا لعنت کنن نگفتن چی گفتن ولی مثلا خدایان خودتون خدایان اون موقع رو تکریم کنید خدای اسلام رو مثلا چی کنید چیزی حالا یه چیزی خواستی بود پدر و مادر عمار نپذیرفتن کشته شدن عمار به زبان آورد کفر رو به زبان آورد و اونام رهاش کرد رهاش کردن اومد که پیامبر گفت آقا من هلاک شدم تو چی شده گواره اینا من دیدم الان منو میکشن من کفر گفتم آیه نازل شد که الا بر علاوه من آیه نشستم و قلبه مطمئن نمبر ایما علی رضی الله الا من کفر و قلبه مطمئن نمبر ایما یه همچین عبارتی هست یعنی اگر کسی که حالا یه آیه چی بود پیدش میکردم
موبایل من همراهم نیست اگر پیدا میکنم براتون و قلبه مطمئنون به ایمان حالا قبلی داره یعنی مگر کسی که به زبان آورده باشه کفرشو کفر رو ولی در قلبش ایمان زائل نشده این فقط به زبان آورده یه چیزی رو دروغی گفته ولی قلبش که همون نیت واقعیش همون اسلام بوده چیزی بوده این اشکال نداره
مشکلی پیش نمیاد بنابراین حفظ جان دیگران حفظ جان خودتان حفظ حریم خانواده یعنی الان شما یه دروغی بگی به شرمی بپا میشه بعدم دیگه بگی بکش حالا مثل مثلا عروسای سابق که پیش مادر شوهرشون زندگی میکردن
حالا مثلا شما این بنده خدا میاد میگه خب مادر تو چی گفت بگه سلام رسون گفت حال شما چطوره کلی تربیت حالا اون کلی بعد میره گفته پرسه یکی میره پیش یه خوب میگه خانم چی گفت اونا سلام رسون گفت حال شما خوبه
خب این یه دروغایی است که بالاخره باعث تألیف قلوب میشه حفظ حریم خانواده میشه در حالی که شما اگه راست هر چیزی رو بگید یه کلی مشکل ایجاد بشه بنابراین گاهی اوقات پیش میاد در شرایط خاص که راستگویی امر بده میشه حالا عکسش هم دروغگویی ممکن که این نفست بده گاهی اوقات دروغگویی امر خوب میشه ما اینم بهش میگیم حسن قبول ذاتی که بسیاری از امور اینطور هستن طبقه بندی افعال بشری بسیارشون همین حسن قبول اختصاصی دارن بعضی از احوال هم هستن که فی نفسه نه خوب هستن نه بد. بعضی از احوال هم هستن که فی نفسه نه خوبن نه بد. یعنی چی؟ یعنی نه اونجورن که ذاتاً امر خوبی باشن و قابل انتکاش نباشه خوبیتش، نه اونجورن که ذاتاً خوب باشن گاهی و قابل انتکاکه، بلکه نه خوب نه بد. مثالش هم همین قدم زدن، قدم زدن نه خوب نه بده، امرابه یه کچه بشین خوبه یا بده، رابره خوبه یا بده، فی نفسه نه خوب نه بده. نه مثل راستگویی نگه یه فرق بلا راستگویی فی نفسه آدم راست بگه چیه؟ خوبه. دروغ بگه چیه؟ بده. اما را رفتن نه، نشستن، را رفتن، گوش دادن، این افعال عام
درصد
تعلق
عملیه
یکه، اینا یکه بین صفر یکه، این بین صفر یکه. من خواهدی نکنم، من خواهدی نکنم، درصد تلقیه بوده. این تلقیه میگن وسط ذاتی داره، این وسط قبه اختزایی داره، این هم وسط قبه لا اختزایی داره. لا اختزایی یعنی اختزای چیزی رو نداره، اختزای خوبی یا بدی رو نداره، فی نفسه به خودی خود نخوبه نبده. این سه دسته افعال فی نفسه. حالا اگه ما تونستیم در پرسش هایی که در حوزه فناوری اطلاعات پیش میاد به این سوالات جواب بدیم، فی نفسه مثلا هویت مجازی خوبه یا بده، فی ذاته خواهی که روشنه اگه یکی هویت مجازی درست کنه باش دزدی کنه باش هیزی کنه از بحث ما خارج میشه. چرا؟ چون ما بحث ما در بابی که خود فعل با قهر نظر از شرایط به اصطلاح امور دیگری که معروف قصد فاعله هست، خود فعل خوبه یا بده؟ هویت مجازی به نظر شما خوبه یا بده؟ خیلی سخت جواب دادن بهش. حالا بذار من یه مثالای اول آسان تر بزنم. نشر آزاد اطلاعات خوبه یا بده؟ خودشا با قطع نظر از چی رو دارید نشر میدید؟ نمیگیم اصل عکس مستحجنه، نمیگیم نه یه حقیقت وظیفه است که بگی هیچ کدومش نباشه، با قطع نظر از محتوا خود نشر آزاد اطلاعات خوبه یا بده. اینا پرسش هایی است که باید تو حوزه فلسفه اخلاق باش جواب بدم. کار دشواره. بسیاری از دوستانی که فلسفه اخلاق نخوندن یا این کلاس ها رو نگذروندن به اشتباه میفتن. چرا؟ چون وقتی میخوان راجع به هویت مجازی ارزیابی کنن یه چیز دیگه رو بهش میچسبونن، مثل رضایت همسر، مثل اون باغبانی که گفتیم مثلا دیگه چیز دیگه بهش میچسبونن بعد ارزیابیش میکنن، در حالی که در این حالت شما دارید دو چیز رو ارزیابی میکنید نه یه چیز رو فی حد ذاتی. در حالی که ما در واقع گرایی باید اول خود شی رو تکلیفش رو چیکار کنیم؟ بله در حوزه عمل پیرامونش هم میبینید، منتها شما برای اینکه پیرامون ها رو ببینید، اصلا پیرامون ها چیزی داخل این تقسیم بندی هست، این نکته جدید، پیرامون ها هم داخل این تقسیم بندی هست. یعنی شما باغبانی اول باید تکلیفش تو این حوزه معلوم کنید، بعد رضایت همسر تکلیفش رو اینجا معلوم کنید. بله شما اگه اینجا رو حل نکنید در رابطه افعال جلو هم که میری نمیتونید تحلیل کنید، چون باید هر چیزی رو به خودی خود تحلیل کنی اول، بعده که میاد حالا 6 تا یه فعل 6 تا تفسیر دیگه هم روش قرار میگیره. درک کردی؟ اون مقدمات رو بعد اول کلاس آقای گوش بدید تا متوجه بشید. 6 تا چیز دیگه روی این باغوانی قرار گرفت، درسته؟ هر کدوم اونا رو با تک تک تکلیفش تو این سه حوزه معلوم کنید، بعد اون وقت شما قادر خواهی بود تا حدودی این فعل رو تحلیل کنی. دقت بکنی چی عرض میکنم؟ معلومه؟ یا نه؟
توضیح بدم بیشتر دوسته بدم.
ببین شما یه فعل مثل باغبانی دارید، این یه باغبانی گفتیم چند لایه است دیگه، یه لایه دیگه‌اش رضایت همسره، یه لایه دیگه‌اش عصبانی کردن همسایه است، یه لایه دیگه‌اش عرض کنم وقت تلف کردنه، یه لایه دیگه‌اش این لایه‌های زیرین داره، درسته؟ این باغبانی کردن شما در نهایت هم یه فعل بیشتر نیست دیگه، یه فعل بیشتر نیست. برای اینکه بتونیم تحلیل کنیم باید قبلش تک تک اینها رو، در حالی که چیزای دیگه همراهش نیست، خودش به تنهایی، یعنی اینو این دایره رو بیاریم بیرون، باغبانی اینو تکلیفش تو این سه حوزه معلوم، این لایه رو بیاریم بیرون دوباره یه دفعه دیگه رضایت مندی همسر رو تحلیل کنید، همینطور لایه های متعدد رو به تنهایی تحلیل کنید. وقتی همه اینا رو به تنهایی تونستی تحلیل کنید، حالا یه فعلی که واجد این همه پیچیدگی ما میتونید احتمالا میتونید تحلیل بشه. چرا میگم احتمالا؟ چون این لایه ها هم یه مقدار پیچیده است، ما نمیتونیم تمام لایه های یک فعل رو تمامش رو ترسیم کنیم، یعنی واقعا هنوز نمیتونیم بفهمیم این که داره بیرون میزنه داره چیکار میکنه. میتونیم پنج لایه‌شو برای شما بگیم، ولی یه سری لایه‌های پنهانی داره که واقعا به این سادگی قابل، ولی ما وظیفه داریم اون مقدارش که میدونیم و میفهمیم تحلیل کنیم. وظیفه اخلاقی ما این هست.
در راستگویی اگر ما اینقدر تجلیل کنیم این چیزش رو ازش بکنیم
چند داره؟
اگر ما اینقدر مثلا گفتیم اینا رو جدا جدا در مورد صحبت کنیم، مثلا راستگویی یه حدی بزاته، من به نظر کنم چیز بیفایده‌ای میشه، چون این راستگویی به تنهایی ما به فرضم یه چیز خوبیه راستگویی، ولی عمل این وقتی مهم میشه که در کنار شرایط
همینطوره. یعنی شما میگید اصلا ما فعل همیشه این پیچیدگی‌ها رو داره، درسته کامل، ولی من عرضم اینه اگر شما بخواد یک اولویشن نهایی داشته باشید، باید بتونید اولویشن فعل اول رو و اولویشن فعل دوم رو و اولویشن فعل اینوم فعل سوم و اینوم رو شما اگه بخواد این فعل رو که واجد این همه پیچیدگیه خواهی تحلیلش کنی و ارزیابی کنی، حتما باید بتونی اجزایشو به تنهایی و به استقلال تحلیل کنی. بله هیچ فعلی بدون این جمع وجود نداره، درسته، ولی در نهایت شما بخواهید این به تحلیل نهایی برسید و بگی که یه فعل خوبه یا بده، حتما باید عرض کنم حضور شما که تحلیل های بخشی رو داشته باشی. اشکالش اینه که خب ما یک به تنهایی نداریم، ایدو نداریم، همینطوره نداریم، ولی شما چه وقت یه فیلسوف اخلاق بشید، چه وقت میتونی یه فعل رو دقیق ارزیابی اخلاقی کنی؟ وقتی که بتونی اولا بفهمی ترکیب این فعل از چه انومی تشکیل شده، اینو باید بفهمی، وگرنه خود فعل رو هنوز نفهمیدی. ثانیا باید بتونی تک تک اینها رو ارزیابی کنی، تک تک اینا رو اگه نتونی خود موفق نمیشی. ما داریم اینجا چی میگیم؟ ما میگیم پس بنابراین ارزیابی تک تک اینا خیلی مهم میشه. حالا در انتظار عقلی اگه بخوای تحلیل کنی چه تحلیلی میکنی؟ میگیم برای یک ارزیابی باشه، ملاک و معیارش هم وجدانه، همونطور که گفتم ما وجدانا میتونیم همه بشریت بگن راستگویی خوبه، وفای به عهد خوبه، فی حد ذاته خوبه، گاهی اوقات البته بد میشه، ولی عدالت هیچ وقت بد نمیشه، رضایت الهی هیچ وقت بد نمیشه، رضایت الهی، جلب رضایت الهی هیچ وقت بد نمیشه، هیچ فعلی نیست که باعث بشه که هم جلب رضایت خدا بشه هم اون کار بد بشه، نمیشه. اینا از اموری هستن که خیر و برکت در ذاتش وجود داره. دقت بکنی چی هست؟ اون بالای هرم هم معمولا خیلی هم محدوده. ارسطو میگه بالای هرم چهار تا فضیله. بسیار از متفکران روزگار ما میگه بالای هرم یه دونه بیشتر نیست، اونم رضایت خدا باشه. رضایت خدا. حالا فیلسوف اصولیون عرب‌گرای ما در طول تاریخ و خصوص عاشق محمد حسین اصفهانی در حاشیه کفایه این تحلیل رو دارن. این تحلیل مال مرحوم کمپانی که کفاشی و شرک کفایه داره بود. کفایه درس طلبگی ماست که در سال دهم میخونید. بعد یه محشینی داره، یعنی کسایی هستن حاشیه میزنن، یکی از معروف ترین محشین و نهایت درایه هست فی شرح کفایه. اونجا ایشون اینو توضیح داده، بعدن شاگرد ایشون مرحوم مظفر در اصول فقه که الان کتاب دانشگاهی هم هست بشه فقه اصول، اینا رو اونجا گوورده، خیلی قشنگ هم گفته مرحوم مظفر، در واقع حرف استادش خیلی قشنگ تنقیح کرده. حدود 3 ماه طول میکشه تا ما یه پیرامونی داره، این به این بساطت نیست، من خیلی سعی کردم یه جلسه ای دانشجویش کنم، مگر نه اون حوزه طلبی هیچی حدود 3 ماه 3 تا 6 ماه طول کشید با من و یه استاد خصوصی در افراد بشید بخونید که از یه جای شروع میشه به جای ختم میشه، ولی خب این کلیدی ترین نکته ایست که اونجا بیان شد. خب اینم بحث واقعی گرایی که ما داشتیم. طبیعتاً خیلی در حوزه ما پرسش سخته، من یه چیزایی رو فهرست ماده میگم شما رو چیکار کنم. به نظر من هویت مجازی دیجیتال یه چیز خوبی نیست. با قطع نظر از آثار بنده چون هویت مجازی دیگه مخفی کردن حقیقت ذاتاً چیز خوبی، یعنی من خودم قایم میکنم پشت یه اسم. چیز خوبی نیست، من خودم همیشه خودم باشم. سعی کنید همیشه خودتون باشید. من همیشه خودش باشه. نه خب این داخل راستگویی مثل نداشتن راستگویی است.
من میگم الزامی رو کتمان حقیقت پشت هویت مجازی نیست.
منظورم اون از هویت مجازی رو باید تعریف کنیم. هویت مجازی منظورم هویت دیجیتالی نیست. چون هویت دیجیتالی بر دو نوع است. یک هویت دیجیتالی که کشف از حمید شهریاری میکنه، یه هویت دیجیتالی که کشف از فرزانه راستگو میکنه. من خودم اسم رو گذاشتم فرزانه. این نیست خب اون نیست.
این منظورتون لغوی هست؟
بله. منظور از هویت مجازی که دارم میگم لغوی و طبق خوب نیست اینه که آدم باید خودش باشه. چرا خودشو پشت یه اسم دیگه قایم کنه؟ چرا؟ البته ممکنه شما چراشو بگی آبیگی به خاطر اینکه میخوام یه خیری برسونی، به خاطر اینکه میخوام برکتی به دیگر خودم میشه. اون میشه ذنب یه امر دیگه، میشه ذمیمه شدن یه امری به یه امر دیگه. من میگم این زمانهای ما بذار کنار، خودشو ببینی خودشو که نگاه میکنه ببینیم، یعنی مخفی کردن حقیقت، حقیقت هویت
نیست.
چرا دیگه؟ حالا دروغ نیست، چون دروغ باید به تلفظ بیاد و جمله بشه. دروغ یه دروغ در عمله، یک اخفاء حقیقت. من اخفاء حقیقت چه لزومی داره؟ من حقیقت رو که اینقدر زیباست، نظر من حقیقت خیلی زیباست، حقیقت چیزی که من ساختمش، حقیقت من این چیزی که در طی چند سال ساخته شده خیلی زیباست. حتی اگر اون شخص یه جانی باشه اونم زیباست، چون اون نتیجه 40 سال فعالیت به این رسیده. همه باید اینو ببینن و میبینن در روز قیامت به عنوان یه ارزش. یعنی اون هویت ها در روز قیامت مکشوف میشه. اونجا کسی نمیتونه پرده پوشی کنه، اونجا مکشوف میشه. و چه بهتر که حالا ما اینجا حقیقت رو هم بکنیم.
این یعنی بررسی،
این استدلال برای که چیز خوبیه.
یعنی بررسی وسیع هر کدوم از این مفاهیم، منتها با استفاده از مفاهیم بسیط دیگری که ممکنه تو لایه‌های بالاتری از اون شروع بشه، مثلا مثل همون حقیقت، عدالت، شجاعت، دیپسیس.
نه نباید اینجوری بشه. اگر اینجوری بشه استثنایی نمیشه. نه نه، ما ببینیم خود هویت مجازی رو تحلیلش کن، خودشو ببینید چی تو دلش، چه محلقات در ذات خودشه. ببینید این که من نجات دیگری رو بدم بیرون از راستگویه،
منظم ببینید
یه امر دیگری است به این چسبیده. ببینید مثل ببخشید مثل پالون میمونه که بذارم
منظم،
این غیر از اونه دوتاست. اما یه چیزی نه در ذات اون گلابه هست که پاش قبیه، این مال خودشه. ما اون اجزایی رو که مال خودشه باید در بیاریم، تحلیل کنیم تا بفهمیم که این کار خوبه یا نه. دست امروز
چیزی
حدود بله باید قدر ما 10 سال زحمت میشه تا یه دو تا نکته به دست بیاره، بعدم بتونه خوب بیاره. خیلی بحث مهم بود، همین بحثی که چند وقت که باید من قولش به شما رو بزنم. یه شانس خوب اومد بالا اولشون بشه اصلا
فلات که مورده عمل آقا آقا چون واقعا بعد ما اون آثار نتایجش خیلی مهمتره. آثار نتایجش مثلا خیلی مهمتر
اب نداره، اشکال نداره.
یه چاقوی داره ساخته میشه که
اشکال نداره. شما بگو آقا این بارمش، این بارمش زده، این بارمش زده، این بارمش یکه، درست؟ اشکال نداره. به هر حال شما اگه بخواد این اوالویشن رو انجام بدید، حتما باید این اجزا رو هم تعدادش رو هم بارمش رو بدونید. و این وقتی حاصل میشه که شما تکلیف افعال رو در این جدول معلوم کرده باشید. فرق نمی‌کنه.
قبل از این داشتم از که من واقعا عربی که نکول مثلا یه ورد میدونم.
بله بله. ممکنه همینطوره. یعنی در اون هرمی که ما میکشیم که هنوز کسی نکشیده، اون هرمی که میدونید اجزای خانه هاش چیه؟ اجزای خانه هاش این تحلیل است که ما افعال بسیط رو انجام بدیم. این اگه هرم رو کسی بتونه بکشه، یعنی بکشه که اصلا راستگویی کجا قرار گرفته، این میشه مدل در واقع ارزش های اسلامی که هنوز وجود نداره. ما مدل نکردیم هنوز در طول 1400 سال چنین اتفاقی نیفتاده. مکاتب زیادی هم سعی کردن این کارو کنن، خیلی هم کار دشواریه، خیلی کار دشواریه، به این سادگی و به سادتی نیست. بعضی امورش نه روشنه، مثلا راستگویی و وفای به عهد و
هرزگی و اینا معلومه همه بشر قبول
نه این
روش بعد از لحاظ این پیشی حالا نظر بدید ارزش دموکراسی سر جای خودش، ارزش آزادی سر جای خودش، ارزش امنیت سر جای خودش، ارزش شکستن حریم خصوصی افراد سر جای خودش، ارزش عفت و پاکدامنی و پاکپوشی و پاکبینی سر جای خود، همه اینا رو سر جای خودش بشینیم ما ارزیابی کنیم ببینیم نشه آزاد اطلاعات خوبه یا بد، کجاش خوبه کجاش نه.
یه دو سه تا قاعده کلی هم از توش در میاریم، از نشه آزاد اطلاعات بکنیمش قانون و این هم مورد عمل بشه تا اینکه حالا پیچیدگی هاشم دیگه قاضی تشخیص میده، پیچیدگی خاص طول خاصش هم قاضی تشخیص میده.
اینا دیگه اجزای متدولوژیه دیگه، اینا که من دارم بهت میگم چرا هست، هم اصول فقه منتها اون کلمه فقه به خاطر اینکه هیچ وقت اخلاق در طول هزار سال گذشته واجد متدولوژی نبوده، فقه واجد متدولوژی بوده، اسمش کشن اصول فقه. ماها که اومدیم توی حوزه دیگه‌ای به نام اخلاق سعی می‌کنیم از اون متدولوژی چیزای جدیدی درست کنیم، ولی بزرگترین مشکل ما اینه که فاقد اون متدولوژی است. یعنی مثلا یکی از پرسش‌ها اینه که ما چگونه می‌توانیم برای این طبقه بندی و برای این ارزش‌گذاری‌ها از آیات روایت استفاده کنیم؟ مثلا میشه استفاده کردیم؟ پرسش کلیدی برای متدولوژی. یعنی آیا ما وقتی باید این متدولوژی رو بپذیریم که یه آیه و روایتی به نفعش پیدا کنیم یا نه با قطع نظر از آیات روایت باید این متدولوژی رو استفاده کنیم؟ آره، که علمای بزرگی ما در شیعه گفتن باید با قطع نظر از آیات روایت این پرسش خوب سوال بشه، چون اثبات وجود خدا از همینا در میاد. یعنی اصلا حالا اینا پیچیده میشه. آره اینا رو دیگه بذارش بریم توش دیگه بیرون نمیشه. عرض کنم حضور شما که من اگه اجازه بدید 9 با کسی قرار دارم. ساعت چنده؟
9.
بله، چون نشستن از شهرستان هم آمادن و بزرگی هم هستن، ما میدفعه باشون دعوا کردیم دو راشتی کردیم بیرون بریم برمیشه. ما البته دعوا که اونا به ما دعوا کردن.
لا
یه دعوا کردن. ما زنگ زدیم شما خادم شما هستید. شما دعوا کنید.